آغاز درس ها در سال تحصیلی جاری طبق روش معهود و تیمنن و تبرکن روایتی رو نقل می کنیم تا انشاءالله برای ما نافع و مفید باشه و انشاءالله همچون چراغ روشنی مسیر حرکت علمی ما را منور بکند. روایت از امام کاظم علیه السلام است که در اعلام الدین نقل شده. ایشون می فرماید اول العلم بکه ما لا یصلح لک العمل الا به، بهترین و شایسته ترین دانش و علم آن است که عمل تو جز به اون اصلاح نشود، یعنی علمی که موجب اصلاح عمل و تأثیر گذار در اون باشد. و اوجب العمل علیک ما انت مسئول عن العمل به، و لازمترین و واجبترین عمل برای تو آن است که در برابر اون از تو بازخواست می کنند. علیکم السلام و رحمت الله. یعنی کاری که مورد بازخواست قرار می گیرد، کأنه عمل انسان دو گونه است. یک گونه از عمل مورد بازخواست قرار نمیگیره و یک گونه از عمل مورد بازخواست قرار میگیرد. خب بدیهی است عملی که مورد بازخواست قرار میگیره واجبترین عمله. انسان نمیتواند در برابر این عمل بی تفاوت باشه. و الزم العلم لک ما ذلک علی صلاح قلبک، لازمترین علم برای تو آن است که قلب تو را اصلاح بکنه. باز این نشون می‌دهد که دسته‌ای از علوم هستند که ارزش دارند، شرافت دارند. به طور کلی آگاهی و دانستن یک شرافته، اما در میان آگاهی ها و دانش ها لازمترین علوم اون علمی است که قلب و روح و جان انسان را به صلاح می آورد. و از هر لکه فساده، دو کار می کنه. لازمترین علم علمی است که صلاح این قلب را برای او آشکار میکنه و فساد اون را هم هویدا میکنه. صلاح و فساد رو نشون میده. خب اگر یه دانشی صلاح و فساد انسان را به انسان نشان بدهد، بدیهی است که این لازمترین آگاهی است. و احمد العلم عاقبت مازاد فی عمل کل آجل. پسندیده ترین علم یا به تعبیر دیگر شایسته ترین بهترین علم، علمی است که بر عمل تو اضافه بکند، یعنی اون عملی که به این دنیا مربوط میشه. اگر علم موجب ازدیاد عمل تو بشود، این پسندیده ترین و قابل ستایش ترین علم است. پس امام کاظم علیه السلام در این فراز هم از شایسته ترین علوم سخن فرمود، هم از لازم ترین و هم از پسندیده ترین و قابل ستایش ترین علوم. همچنین از واجب ترین عمل سخن به میان آورد. این یه مقدمه ایست برای این نتیجه گیری. حضرت در ادامه می فرماید فلا تشتغلن به علم ما لا یضر که جهله ولا تفعلن عن علم ما یزید فی جهلک ترکه. پس خود را به علمی مشغول نکن که جهل به اون به تو ضرری نمی رساند. ندانستن اون زیانی به تو وارد نمی کند. و همچنین از علمی که ندانستن اون بر نادانی تو اضافه می کند بر حذر باش. نه اشتغال به علم غیر نافع پیدا بکن و نه اقدام برای یادگیری دانشی که بر جهل تو می افزاید به نما. چطور میشه علم به جهل انسان بیفزاید؟ از این مجموعه فرمایش امام کاظم علیه السلام به دست میاد که کأن علوم سه دسته هستند: علوم نافع، علوم مضر و علوم خنسا. بعضی از علوم مضرند. حالا این جای بحث داره که علم چطور میتونه مضر بشه. آگاهی، دانستن انسان رو از جهالت بیرون میاره. خب چطور میشه انسانی که از جهالت بیرون میاد اما در این حال در جهل بماند؟ علم ذاتش اینه دیگه. برخی از علوم برای برخی از افراد مضرن، فی نفسه و به ذاته این علوم ضرری ندارن، اما برای بعضی ها مضرن. این خودش یه مقوله ایست که نیاز به گفتگو داره. چطور علم به حسب ذاته نافعه اما در ظرفی که ریخته میشه تبدیل به سم میشه؟ شما بهترین علیکم السلام غذا رو، بهترین دارو رو، بهترین شفا دهنده رو وقتی در یک ظرف ناسالم بریزید به سرعت فاسد میشه. پس بعضی از علوم به ذاتها مضر نیستند، اما در برخی از ظروف تبدیل میشن به یه چیزی که ضرر میآفرینه. واقعا ظرفیت پیدا کردن برای بعضی از آگاهی ها مهمه. اینکه شما مثلا میبینید ائمه علیهم السلام نسبت به بیان معارف طبقه بندی را رعایت میکردن، برخی مطالب عمیق را برای بعضی از اصحابشون نمیگفتن، برای اینکه خوف این داشتن این موجب انحراف و گمراهی اونا بشه. رعایت طبقه بندی در بیان معارف از سوی اهل بیت علیهم السلام برای اصحابشون این یه اصله. خیلی مثلا امام صادق مواجهشون با محمد ابن مسلم و زراره و برخی دیگر فرق میکنه. برخی از علوم به ذاتها مضرن صرف نظر از ظرفی که درش ریخته میشود. از هر دوی اینا باید اجتناب بشه. علمی که باعث جهل میشه، جهل به حقیقت، دوری از مبدأ این عالم، علمی که به حال خود شخص و دیگران ضرر داره، اگه کسی یه دانشی داشته باشه با اون به دیگران آسیب برساند و اصلا جز آسیب رساندن فلسفه دیگری نداشته باشه، این میشه مضر. برخی از علوم خونسا هستند، همین که امام کاظم علیه السلام فرمود که ندانستن آن زیانی به انسان نمیرساند. بله، یه وقت دانستنش یه فضلیه، اما در دوران امر بین کسب معرفت و آگاهی هایی که انسان لازم است و آگاهی هایی که لازم نیست و ندانستنش موجب ضرر و زیان نیست، مسلم باید وقت صرف اولی بشه. ما الان خب همه ما مبتلا هستیم به استفاده از فضای مجازی و واقعا کسب آگاهی هایی که بعضن، نمیگم همش همینطورها، اینکه انسان از اوضاع و احوال و اتفاقات پیرامونش آگاه باشه این امر لازمیست، باید همینطور باشه، اما پرس زدن در فضای مجازی ولو اصلا هیچ مفسده‌ای هم برش مترتب نشه، پرس زدن، وقت گذرانی در این فضا و دانستن یه چیزایی که ندانستنش موجب به اصطلاح ضرر و زیان نمی شود، به جای پرداختن به علم لازم و نافع. این نهی شده، امام کاظم ما رو از این نهی کرده در شرایطی که ما مطالب و مسائل فراوانی داریم که لازم است اونها را بدانیم برای صلاح خودمون و جامعه‌مون، برای پیشگیری از فساد خودمون و جامعه‌مون. به هر حال این مسیری که ما درش قرار گرفتیم تحصیل علوم اسلامی و دینی، این مسئولیتی که بر عهده ما گذاشته شده، علومی که ما در حوزه ها تحصیل میکنیم بدون تردید، حالا صرف نظر از رتبه بندی علوم، اولویت های اونها، اون یه بحث دیگه داره. من فی الجمله میخوام عرض کنم علوم دینی از علومی هستند که قابلیت نفع رسانی به انسان و جامعه رو دارن. این به این معنا نیست که هر کسی این علوم رو یاد گرفت لزوما تبدیل به یک شخص نافعی باشه. همین علم اگر در یک ظرف ناسالم ریخته بشه حجاب میشه و بدتر از کسانی که علم ندارن ضرر میزنه. این توفیق را خداوند به ما داده، این بستر را برای ما فراهم کرده که علم نافع بیاموزیم، اما ما با آموختن مقتضی را در خودمون فراهم میکنیم، موانع هم باید برطرف کنیم. این لازمترین علمه، شایسته‌ترین علمه، قابل ستایش‌ترین علمه، چون علمی است که صلاح و فساد ما را به ما نشان میدهد. خب چی بهتر از این که ما چیزی یاد بگیریم که جان و روحمان به سوی صلاح و ارتقا و ترقی و تکامل بره و از سقوط جلوگیری بشه. این علم نافعه. خداوند این توفیق را و این بستر را برای ما فراهم کرده، اما متاسفانه ما، خودم را عرض میکنم، قدر این نعمت و این فرصت را نمیدونیم. حالا من در درس بعدی یه روایتی درباره فرصت خواهم گفت که چگونه از دست دادن فرصتها موجب ندامت و پشیمانی میشه. بالاخره این ایام، این روزها میگذرد، اما نکند خدایی نکرده زمانی فرا برسه ما افسوس بخوریم که چرا از فرصت جوانی، فرصت تندرستی و سلامت استفاده نکردیم و مشغول شدیم به چیزهایی که خدایی نکرده فساد آوره، یا مشغول شدیم به چیزهایی که نه صلاح ما و نه فساد ما در اونهاست. چرا وقت و انرژی خودمون رو صرف این کار نکنیم؟ البته مشاکل زیاده، گرفتاری ها زیاده، اینا همه به جای خود، اما خب این مسئولیت چه فردی چه اجتماعی برای ماها بسیار سنگینه. خداوند انشاءالله به برکت اولیاء معصومین علیهم السلام، به برکت انفاس قدسیه‌ای که در این حوزه ها زندگی کردن، ما بر سر خان گسترده زحمات و تلاش های هزار و چند صد ساله اونها نشستیم. اونچه امروز ما داریم ازش بهره میبریم محصول جانفشانی ها، تلاش ها، کوشش ها و سخت کوشی های عالمان بزرگ شیعی است که در شرایط سخت، طاقت فرسا، در هنگام خطرات، تهدیدهای جانی مالی، دست از این رسالت خطیر بر نداشتن و این مشعل را تا امروز فروزان نگه داشتن. و این باید ما را متوجه به این مسئولیت انشاءالله بکند. از خدا هم طلب میکنیم در آغاز این سال تحصیلی که توفیق بهره گیری بیشتر از این درس و بحث ها رو به ما عنایت بکنه و در عمل ما خودش رو نشون بده، تأثیر گذار باشه، صلاح و فساد را ما بشناسیم و در زندگی به کار ببندیم. انشاءالله شرمنده وجود مقدس بقیت الله الاعظم روحی و و ارواح العالمین له الفدا نشویم و حداقل اگر افتخاری نمی آفرینیم خدای نکرده مایه ننگ و سرفکندگی نباشیم. رضایت اون حضرت و خوشنودی اون وجود مقدس را در نظر بگیریم و ببینیم واقعا چه کاری از ما میتواند موجب خوشنودی خاطر اون وجود شریف بشه که اگر ما یک گام ناچیز، یک حرکت کوچک در این مسیر داشته باشیم، مطمئن باشیم و از آف مضاعف اون حضرت هم عنایاتش، الطافش، ادعیش شامل ما خواهد شد. خب حالا روز اول چون ما معمولا این عرض به حضور شما روایت را میخوندیم، بیایم سراغ بحث خودمون. ما رسیدیم به مسئله چهار. مسئله چهار از مسائل مربوط به اولیاء عقد، فصل فی اولیاء العقد، سه مسئلهش رو ما خوندیم. آخرین مسئله‌ای که سال گذشته بحث کردیم در مورد ولایت اب و جد نسبت به تزویج باکره رشیده بود. به تفصیل در این باره ما بحث کردیم. اولیاء عقد یعنی کسانی که میتوانند نسبت به عقد نکاح ولایت داشته باشند. اولیش همین اب و جد نسبت به اصناف مختلف. گفتیم نسبت به کیا ولایت دارن، نسبت به کی ندارن، تا رسید به بالغه رشیده. حالا در مسئله چهارم سخن از شرط ولایت اب و جد نسبت به کسانی است که مولا علیه محسوب میشن، حالا یا بالغه رشیده یا صغیره. مسئله چهار تحریر اینه: یشترط فی صحت تزویج الاب والجد و نفوذهی عدم المفسده. در صحت تزویج پدر و جد شرط است که مفسده ای بر اون مترتب نشود. صحت و نفوذ تزویج پدر و جد یا به تعبیر دیگر ولایت اونها این است که این نکاح، اون عقدی که پدر یا جد منعقد میکنن، برای اون مولا علی مفسده نداشته باشه. و الا یکون العقد فضولی کل اجنبی تتوقف صحته على اجازت صغیر بعد البلوغ. حالا اگر پدری عقد را برای دختر باکره رشیده یا حتی صغیر منعقد کرد اما این مفسده داشت، این عقد فضولی است، مثل اینکه اجنبی برای دیگری عقد بکنه، عقد برای یه دختر از ناحیه اجنبی مراعا به اجازه اون کسی است که عقد کرده. اگه صغیر مثلا پدر برای بچه صغیرش به خاطر اغراض شخصی در حالی که هیچ مصلحتی هیچ در حالی که مفسده دارد ان عقد بکنه، این مراعاست تا این بالغ بشه و بعد اجازه بکنه. بل الاحوت و مراعات المصلحه، احتیاط واجب آن است که رعایت مصلحت بشود. خب در واقع در این مسئله سخن از اشتراط دو امر است. امام طبعاً به اصطلاح صاحب عروه و دیگران از این دو شرط سخن گفتند که حالا اشاره خواهیم کرد. شرط اول این که آیا ولایت پدر و جد در امر نکاح و عقد ازدواج مشروط به عدم المفسده است؟ پس یه مرحله باید بحث بکنیم آیا عدم المفسده در صحت و نفوذ عقد پدر و جد معتبر یا نه. در مرتبه دوم سخن در این است که آیا مصلحت معتبر یا نه. وجود مصلحت غیر از عدم المفسده است. یه وقت میگیم همین که عقد برای دختر مفسده نداشته باشه، این عدم المفسده اعم است از وجود مصلحت یا عدم مصلحت. یه عقدی میکنه، یه کسی رو به نکاح دخترش در میآوره، حالا مصلحتی درش نیست اما مفسده ای هم نداره. یه پله بالاتر این است که نه تنها مفسده ندارن بلکه مصلحت داره، یعنی یه مصلحتی درش وجود داره. بالاخره مثلا این شخصی که به زوجیت دخترش درآورده صاحب شرافت خانوادگی است، تمکن مالی داره، شغل خوبی داره، اخلاق خوبی داره. پس در واقع ما در دو مقام اینجا باید بحث بکنیم. یک، اعتبار و عدم المفسده. دو، اعتبار و المصلحه. اینا با هم فرق میکنه. امام رحمت الله علیه در مورد اولی فتوا به اشتراط دادن، یعنی میگن عدم المفسده معتبره، فتوا دادن. و البته در ذیلش این بحثو کردن که اگر این شرط نبود عقد چی میشه؟ میگن مثل عقد اجنبی، عقد فضولی. مگه نکاح به عقد فضولی صحیح نیست؟ بله، منتها صحتش مراعا و معلق بر اجازه است. در مورد شرط دوم احتیاط وجوبی کردند. بل الاحوت و مراعات المصلحه، اونجا فتوا ندادن. حالا اصلا دلیل بر اشتراط عدم المفسده چیه؟ دلیل بر اعتبار عدم المفسده چیه؟ یک. دو، باید ببینیم آیا اساسا مصلحت شرط یا نه، وجود المصلحه لازمه یا نه، و اینکه چرا امام احتیاط وجوبی کردند اینجا. این دو مقامی است که ما باید در ادامه بحث بکنیم، چون ما معمولا عبارت عروه را هم متناظر به مسائل تحریر میخوندیم. من فقط خیلی سریع عبارت عروه را هم بخونم. صاحب عروه در مسئله پنج این عرض به حضور شما موضوع را متعرض شده، یشترط فی صحت تزویج الاب والجد و نفوذهی عدم المفسده و الا یکون العقد فضولیاً کل اجنبی. این مثل متن تحریر می‌فرماید شرط است برای صحت و نفوذ تزویج پدر و جد که مفسده‌ای در این نکاح نباشد، و الا عقد میشه فضولی مثل عقدی که اجنبی انجام میده. منتها یه اضافه اینجا مرحوم سید دارن که تو متن تحریر نیست، میفرماد و یحتمل عدم و صحت بل اجازت ایزن. یه احتمالی رو مرحوم سید اینجا مطرح کرده که اصلا بگیم اگر مفسده باشد این عقد اصلا صحیح نیست، با اجازه هم درست نمیشه، یعنی عقد فضولی هم نخواهد شد. این احتمالی است که مرحوم سید اینجا ذکر کردن. خود امام رحمت الله علیه ذیل این فقره از عبارت عروه حاشیه دارن، لکنه ضعیفون، این احتمال رو ایشون میفرماید ضعیفه، لذا این احتمال رو تو متن تحریر نیاورده. عروه جلد 5 صفحه 626 تعلیقه شماره 2، این تعلیقه‌ای که امام دارن. دیگرانم اشکال کردن به مرحوم سید نسبت به این احتمال. مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق نائینی، عرض به حضور شما، اینها هم به این احتمال مرحوم سید اشکال کردند که اصلا مرحوم نائینی عبارتشون اینه، ذیل این عبارت سید، الاقوا کفایت الاجازه بعد البلوغ. محقق عراقی مثل تعبیری که امام داشتن نوشتن و هو ضعیف جدا، این احتمال جدا ضعیفه، یعنی در حقیقت اعتراض به مرحوم سید که چرا اصلا این احتمال رو شما ذکر کردید. خب بعد در ادامه، بله خود مرحوم، مثلا مرحوم آقای خویی هم همینجا اشکال کردن همین احتمالی که گفته شد. ایشون مرقوم فرمودن لکنه بعیدون و کذالک الحال فی المسئله الاتیه، حالا اون قسمت بعدی عبارت عروه هم میبینید، میفرماید لکنه بعیدون، همه به سید حمله کردن که این احتمال اصلا احتمال ضعیف و بعید است. بعد مرحوم سید فرموده بل الاحوت، این عبارت عروه است، بل الاحوت مراعات المصلحه، احوت این است که مصلحت مراعات بشه. این همون شرط دیگره، یعنی بالاتر از عدم المفسده نه اینکه اینا دو شرط باشه ها. طبیعتا کسی که میگه مصلحت معتبره، خواه نخواه عدم المفسده دیگه هست. منتها یه عده در مرحله اول باقی موندن، یه عده میگن نه بالاتر از این مصلحت هم لازمه. بل الاحوت و مراعات المصلحه، بل باز این اضافه ایست که مرحوم سید نسبت به امام دارن، بل یشکل الصحه اذا کان هناک خاطبان احدهما اصلح من الاخر به حسب شرف او من اجل کثرت المهر او قلته بالنسبه الى الصغير فاختار الابو غیر الاصلح لتشهی نفسه. مرحوم سید میفرماید که اگر در جایی دو تا خواستگار باشه، دو تا خواستگار اومدن برای نکاح با این دختر، منتها یکی اصله از دیگری است، حالا یا به حسب شرافت خانوادگی یا کثرت مهریه، اون بیشتر از این مهر میکنه، یا چیزای شبیه این، من اجل کثرت المهر او قلته بالنسبه الی الصغیر، اون وقت پدر بیاد اون یکی دیگر را انتخاب بکند، فاختار الاب غیر الاصلح برای ارضای خواسته قلبی خودش، یعنی مصلحت دختر رو نبینه، خودش از این خوشش اومده، این میگه این مثلا حالا به هر دلیلی برای تشفی، برای آرامش خاطر خودش، یشکل الصحه. مرحوم سید میگه اینجا این عقد صحیح نیست. عقب این عجب. خب اینجا هم باز به مرحوم سید اشکال کردن که مثلا مرحوم محقق عراقی اشکال کرده، عرض به حضور شما، نه ایشون به اصطلاح تأیید کردن برخلاف اون قبلی، اینجا مرحوم سید رو تأیید کردن که خب بله واقعا اگر اینجوری باشه، عرض به حضور شما، حالا یه دوتا تعلیق هست اینو که عرض میکنیم. به هر حال خلاصه بحث اینه، ما الان، من حالا صورت مسئله رو در واقع امروز گفتم که اینجا ما در دو مقام باید بحث بکنیم، اعتبار و عدم المفسده و بعد اعتبار المصلحه. الحمدلله رب العالمین.